بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 145، صفحه 335، تاریخ 24 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين والطاهرين صلاة ترغم أنوفا للآخرين، اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأثر عنه فاستدل به في مسألة الفرائض. بحث در دلیل عقل بود در رابطه با براءت در شبهه تحریمیه. بیانی داشتند مرحوم شیخ انصاری که توضیح داده شد و اشکالش هم دفع شد. بیان دوم مربوط به مرحوم ابن زهره است، صاحب کتاب غنیه. ایشون دلیل عقل را بر اثبات براءت چنین توضیح دادند. ایشون می‌فرمایند تکلیف بدون بیان تکلیف بما لا یطاق است. و به عبارت اخرى تکلیف بدون بیان تکلیف غیر مقدور است. این صغرای قضیه. و تکلیف غیر مقدور از مولای حکیم قبیح است. نتیجه میگیرند پس تکلیف بدون بیان قبیح است. وقتی تکلیف بدون بیان قبیح بود یعنی انسان در این حالت تکلیف نداره، و تکلیف نداره انسان یعنی مؤاخذه هم نداره. و هذا معنى البراءة، معنای براءت همین است که اگه انسان بیان نداشت تکلیف نداره، عقاب هم نداره. شیخ انصاری می‌فرمایند اون مقدمه اول کلام مرحوم ابن زهره رو باید توجیه کنیم. که تکلیف بدون بیان تکلیف ما لا یطاق است. این علی ظاهر درست نیست، به خاطر این که انسان ذاتن یا قدرت بن یک فعل دارد و یا قدرت بر یک فعل ندارد. دیگه بیان مولا در قدرت انسان دخیل نیست، پس بنابراین مراد ابن زهره از این که تکلیف بدون بیان برای انسان غیر مقدور است یعنی چه؟ می‌فرمایند مراد این است که انسان اگر تکلیفی رو بخواد با قصد امر و قصد قربت انجام دهد، این تکلیف بدون این که بیان و امرش به دست انسان برسد، انسان نمیتونه با قصد امر و قصد امتثال این تکلیف رو انجام بده، چون علم به بیان و علم به امر مولا ندارد. علی ای حال با این توجیه صغرا و کبرا و نتیجه گیری ابن زهره درسته. سوال، شما میگید تکلیف بدون بیان این مقدور نیست، ما میگوییم تکلیف بدون بیان تکلیف بدون وصول به مکلف هم امتثالش برای مکلف مقدور است و هم فائده داره. ممکن است این تکلیف یکی از این سه فائده رو داشته باشه، فائده اول، یا بگید احتمال اول، ممکنه بگیم غرض مولا این است که انسان این کار رو انجام بده ولو بدون قصد امر، بدون قصد قربت. و این کار برای انسان مقدور است، میتونه انسان این کار رو انجام بده. پس این شد فائده عمل و مقدور انسان هم هست. شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال احتمال باطلی است، به خاطر اینکه تکلیف وقتی به مکلف رسید ایجاد انگیزه میکنه در مکلف که فعل رو انجام بده. خب وقتی تکلیف واصل نشده به مکلف و نرسیده به اون، چطور این تکلیف میاد انگیزه میشود در این که مکلف این فعل رو انجام بده؟ این تکلیف همچه دائمیتی ندارد. این احتمال اول باطل شد، این فائده درست نیست. احتمال دوم چطور؟ اگر فرض بفرمایید واجب توسلی باشه، بله واجب توسلی نیاز به خط قربت ندارد، لیکن تکلیف تا به انسان نرسه لغو فائده این احتمال. احتمال دوم، ممکنه بگیم فائده تکلیف در واقع ولو به مکلف نرسیده باشد این است که مکلف شک داره، میاد احتمال تکلیف میده و احتیاط میکنه، یعنی فعل رو انجام میده به احتمال این که مطلوب مولا باشه. خب این فائده تکلیف باشه، همون تکلیف غیر واسه. شیخ انصاری می فرمایند این انجام فعل به احتمال مطلوبیت، یعنی به عنوان احتیاط که برای آدم شاک ممکنم هست، این آیا امر داره یا نه؟ اگر یک امر داره مکلف به احتیاط، خب این امر است که در مکلف ایجاد انگیزه کرده، و اگه مکلف دستور نداره برای احتیاط، اون تکلیف غیر واصل، اون تکلیف مشکوک که انگیزه برای احتیاط نمیشه، اون تکلیفی که به انسان نرسیده اون که مستلزم احتیاط نیست. پس این فائده هم برای تکلیف غیر واصل لغو است. فائده سوم، بله اگر امر به احتیاط بزن، نه در رجاء مسئولیت هست، رجاء تشریع نیست. در ابتدای رسائل بحث مفصلی داشتیم راجع به تشریع و یه حرفا، رجاء مسئولیت، احتمال مسئولیت که از کنم تشریع نیستش. اگر به عنوان مسئولیت واقعی انجام بده مسئول مولا نباشه تشریعه، رجاء مسئولیت تشریع نیستش. فائده سوم، ممکنه بگیم نظر مولا این است که این عمل گاهی انجام بشه و گاهی ترک بشه. اون تکلیف مولا بیاد انگیزه شود برای این که مکلف گاهی این فعل رو انجام بده و گاهی ترک کنه. شیخ انصاری می‌فرمایند این فائده هم فائده باطلی است، به خاطر این که هر مکلفی خب به نفسه چنینه که یک فعل رو ممکنه یه وقتی انجام بده و یه وقتم ترکش کنه. اون کسی که سیگار میکشه همیشه که این کارو نمیکنه، صبح تا شب 24 ساعته. او گاهی سیگار میکشه گاهی ترکش میکنه. پس این فائده خود به خود موجوده، شارع بخواد با تکلیفش این فائده رو بیاد اثبات کنه این تحصیل حاصل. پس نتیجه این که حرف ابن زهره مقدمه اولشون تمامه و تکلیف بدون بیان مفید فائده نمی باشه. این بحث تمام شد. نتیجتاً کلام ابن زهره رو شیخ انصاری قبول داره. در پایان یک نکته رو اشاره می کند و اون نکته این است، می فرمایند این دلیل عقل، چه کلام ابن زهره چه کلام خود شیخ انصاری فرق نداره، مطلق دلیل عقل مثل آیات قرآن و اکثر روایات تاب و توان معارضه با ادله احتیاط رو نداره. اگر ادله احتیاط سندن و دلالتن تمام باشه، مقدم است بر این دلیل عقل. به خاطر این که موضوع دلیل عقل لا بیان است، عدم البیان. ما گفتیم عقاب بلا بیان قبیح است، این لا بیان موضوع دلیل عقل. خب ادله احتیاط اگه تمام بود میگن نحن البیان، ما بیان هستیم. نتیجتاً ورود دارن بر این دلیل عقل. دلیل چهارم اخباری بر اصولیین در اثبات براءت در شبهات تحریمیه رو شیخ انصاری قبول فرمودند. ثم انه ذکر سید ابو المکارم قدس سره، سپس بدان ذکر کرده مرحوم ابو المکارم ابن زهره در کتاب غنیه این بیان رو: ان التکلیف بما لا طریق الى العلم به. عبارت ها رو توجه کنید، تکلیف به اون چی که راهی نیست به علم، به اون تکلیف. شما یک کلمه به جای این جمله یک کلمه رو بذارید، تکلیف بدون بیان، تکلیف به ما لا طریق الى العلم به، این تکلیفون به ما لا یطاع. فقط همین عرض کنم که کبرای کلی رو، این مقدمه رو ایشون ذکر فرمودن، این صغرای قضیه رو. تکلیف بدون بیان تکلیف به ما لا یطاع هست، تکلیف به ما لا یطاع قبیح هست، از خارج توضیح دادیم. پس تکلیف بدون بیان قبیح هست، نتیجتا وقتی بیان نبود تکلیف نیست، تکلیف نبود مؤاخذه نیست، هو معنى البراءه. و تبعه بعض من تأخر عن، مرحوم محقق هم، محقق اول هم بعد از سید ابوالمکارم ابن زهره از ایشون تبعیت کرده. پس استدلال نموده به همین دلیل در باب مسئله براءت، در باب براءت به این دلیل استدلال کرده. حالا میخوان این مقدمه رو توجیه کنن، تکلیف بدون بیان تکلیف به ما لا یطاق است، این بیان مولا که در قدرت عبد تأثیر نداره، چطور شما میگید تکلیف بدون بیان تکلیف به غیر مقدور است؟ خب ذاتاً این فعل یا مقدور من هست یا نیست، بیان مولا که در قدرت من تأثیر نداره، من یا شرب خمر میتونم انجام بدم یا نمیتونم. این بیان مولا، حکم مولا تأثیری در این مسئله داره؟ حکم مولا در قدرت من تأثیر نداره. میفرماین نه، مراد این است که وقتی بیان مولا نباشه مقدور من نیست که این عمل رو به قصد امر انجام بدم یا ترک کنم. ظاهر این است که ان المراد بهی، مراد به این عرض کنم که قانون ایشون، مالا یطاق الامتثال به، چیزیست که موردی است که غیر مقدور از امتثال نمودن اون تکلیف را و اتیان نمودن اون تکلیف را به قصد طاعه، به قصد قربت، من نمیتوانم تکلیف مولا را انجام بدم وقتی بیان نباشه. کما سر رهبی جماعت من الخاصه و العامه، چنانچه به این مسئله تصریح کردن جماعتی از خاصه و عامه در دلیل اشتراط تکلیف به علم، اونجا این نکته را توضیح دادن. و الا فنفس الفعل لا يسير مما لا يطاع بمجرد عدم العلم بالتكليف به. و الا پس خود فعل که شرب خمر باشه مثلا نمیگردد غیر مقدور به مجرد عدم علم بالتكليف به اون فعل. تا وقتی که اینطور نیست که خود شرب خمر وقتی انسان علم بالتكليفش نداشت غیر مقدور بشه برای انسان، نه خیر، چه انسان علم به تکلیف داشته باشه یا نداشته باشه شرب خمر یا مقدوره و یا مقدور نیست. علی ای حال تکلیف مولا ربطی به قدرت انسان نداره. مراد اینه که انسان فعل رو به قصد امتثال نمیتونه انجام بده. وارد اون سوال میشن. ما از خارج توضیح دادیم سوال اینه که ممکنه بگیم تکلیف بده از کنم تکلیف بدون بیان غیر مقدور نیست بلکه مفید فائده هم هست. سه تا فائده ممکنه داشته باشه. بیان میکنم پس فائده میفرماین و این عرض کنم که احتمال چنین احتمال بدیم کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل. اگر بگیم غرض از تکلیف مولا مطلق صدور فعل است، انسان فعل را انجام بده ولو مع عدم قصد اطاعت، ولو انسان قصد اطاعت مولا رو نداشته باشه، این که ممکنه انسان فعل رو مطلق بدون قصد اطاعت انجام بده، بگیم مولا هم غرضش از تکلیف خودش که به من نرسیده همینه که مطلق الفعل رو من انجام بدم، خب اینم مقدور من هست. این رو ایشون وجه بطلانش رو بعدن در لابلای کلمات به طور خیلی خلاصه اشاره میکنن. ما از خارج توضیح دادیم که درست فعل مقدور انسانه، لکن اینجا تکلیف برای انسان انگیزه نمیشه که این فعل رو انجام بدن. وقتی من علم به تکلیف ندارم، آیا اون تکلیف مولاست که انگیزه میشه برای من که من این فعل رو انجام بدم؟ نخیر، من علم به تکلیف ندارم. پس صدور الفعل قاعده تکلیف نمیشه، صدور الفعل قاعده تکلیف غیر واصل نمیشه. یک احتمال. احتمال دوم، او یکون الغرض من التکلیف، یا غرض از تکلیف مع شک فی، با اینکه من شک در تکلیف دارم، غرض از تکلیف اینه اتیان الفعل، اینه که من این فعل رو انجام بدم لدائی حصول الانقیاد به قصد الاتیان، به این دائی، به این عرض کنم که انگیزه، به دائی حاصل شدن انقیاد مولا به قصد اتیان اون فعل به مجرد احتمال بودن اون فعل مطلوب برای آمر. من احتمال میدم که این عمل مطلوب مولا باشد، به قصد این احتمال این فعل رو انجام میدهم، یعنی فعل رو احتیاطا انجام میدهم. غرض از تکلیف غیر واصل اینه که من فعل رو احتیاطا انجام بدم. میفرمایند و هازا ممکنون من الشاک، این از شخص شاک ممکنه، و ان لم یمکن من الغافل، ولو از شخص غافل ممکن نیست که فعل رو به قصد احتیاط انجام بده. کسی که اصلا غفلت داره از تکلیف مولا، احتمال تکلیف هم نمیده، ممکن نیست فعل رو به قصد تکلیف، به قصد عرض کنم که احتیاط انجام بده. لکن نسبت به شخص شاک که محل بحث ما هست، این امکان وجود داره. شخصی که شک داره احتمال تکلیف میده، میتونه این تکلیف رو به قصد احتیاط و به رجاء مطلوب بودن انجام بده. بگیم همین رجاء مطلوب بودن غرض از تکلیف مولا. میفرمایند این بیان دفع میشود، باطله، این فائده فائده تکلیف نمیشه. چرا؟ بانهو امقام دلیل على وجوب اتیان شاک فی تکلیف بالفعل لاحتمال المطلوبیه. اگر دلیل خاص داشتیم، اگر قائم شد دلیلی بر وجوب اتیان که واجب است انجام بدهد، شخصی که شاک که در تکلیف است فعل را برای احتمال مطلوبیه، اگر همچه دلیلی داریم که احتیاط کردن واجبه، هر جا شک که در تکلیف داشتید شما اون تکلیف رو به قصد احتمال مطلوبیت انجام بده، اگر همچه دستوری عبد داره، خب این دستور انگیزه می شود نه اون تکلیف غیر واضح. اگر همچه دستوری هست، اغنا ذالک عن تکلیف به نفس الفعل، بینیاز می کند این دلیل ما رو از تکلیف به نفس فعل، او تکلیفی که به دست ما نرسیده. بله، می‌فرمایند پس اگر در اینجا دلیل بر احتیاط داریم، همین دلیل دائی می‌شود، او تکلیف غیر واصل چه کار داریم؟ و الا اگر دلیل بر احتیاط نداریم، اون تکلیف مشکوک انگیزه احتیاط نمیشه. و الا نفعی ندارد تکلیف مشکوک در تحصیل این غرضی که ذکر شد، اون تکلیفی که مجهوله به انسان نرسیده، اون انگیزه احتیاط نخواهد شد. اینم فائده دوم. هنوز فائده سوم رو ذکر نکردن. میفرماین حاصل این است ان تکلیف المجهول لا یصح، خلاصه تکلیف مجهول درست نیست، یعنی تکلیف غیر مبین، تکلیف غیر واصل برای انسان فائده ای ندارد. لکون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، دوباره اون دو تا غرض رو تکرار میکنن، به خاطر این که غرض از این تکلیف حمل بر فعل باشه مطلقا، که اون احتمال اول بود، بگیم غرض از تکلیف اینه که انسان این فعل رو انجام بده. خب تکلیفی که به انسان نرسیده چطور انگیزه میشه برای که انسان فعل رو انجام بده؟ همچه فائده‌ای بر تکلیف غیر واصل مترتب نیست. وارد میشن در ذکر فائده سوم، و صدور الفعل من الفاعل، و صادر شدن فعل از شخص فاعل بعضی از اوقات لا لداء تکلیف. بگیم بدون انگیزه تکلیف، مولا تکلیف کرده که این فعل گاهی از انسان صادر بشه، گاهی انسان این فعل رو ترک کنه، این لا یمکن ان یکون غرضا، این ممکن نیست که غرض برای تکلیف باشه. این که فعل گاهی از انسان صادر بشه گاهی صادر نشه، این که نمیشه غرض تکلیف باشه. چراش از خارج توضیح دیم؟ چون این تحصیل حاصله برای انسان به نفسه این مسئله هست. گاهی انسان یه تکلیف رو انجام میده گاهی ترکش میکنه، یک فعل رو گاهی انسان انجام میده گاهی ترکش میکنه، دیگه این معنا نداره بگیم مولا تکلیف کرده غرض از این تکلیف اینه که گاهی انسان یه فعل رو انجام بده گاهی ترک بکنه. این اولا که از خارج توضیح دیدیم، ثانیا مگه تکلیف مولا به عنوان گاهی هستش؟ مولا میتونه تکلیف کنه، اصلا نداریم در بین تکالیف. این غلطه که مولا انسان رو مکلف به یک تکلیف کنه، بگه این تکلیف بر شما هست لکن غرض اینه گاهی انجام بده گاهی ترکش کن، اینم معنا نخواهد داشت. علی حال معلوم شد تکلیف بدون بیان، تکلیف بدون وصول هیچ ثمره‌ای برش مترتب نخواهد بود. حرف ابن زهره عرض کنم که تثبیت شد. این دلیل تمام شد. در پایان اشاره به یک نکته میکنن از خارج گفتیم، میفرمایند بعد ان هذا الدلیل العقلی که بعد ما تقدم، بدان این که این دلیل عقل مثل بعضی از اون چی که گذشت از ادله عرض کنم که روایی و آیات قرآن دلیل هایی که نقلی بودن، این معلقون علا عدم تمامیت ادلت الاحتیاط، این دلیل عقل معلق است بر این که ادله احتیاط تمام نباشه. و الا اگر ادله احتیاط تمام بودن میگن ما بیان هستیم، خب عقل میگفت قبیح هست عقاب بدون بیان، ادله احتیاط میگن ما بیان هستیم و باید به ما عمل نمایی. فلا یثبت بهی، پس ثابت نمی شود به این دلیل عقل الا الاصل مگر یک اصل عملی در مسئله براءت. این دلیل عقل مفید یکی از اصول عملیه هست و در جای خودش ثابت شده که الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل دلیله وقتی دلیلی نباشه. اگر ادله احتیاط آمدن روایات داله بر احتیاط بودن حاکم بر این دلیل عقل می باشن. فلا یثبت بهی، پس واردن حالا علی حال مقدم هستن، مناقشه در الفاظ نداره. فلا یثبت بهی، پس ثابت نمی شود به این دلیل عقل مگر اصل در مسئله براءت. ولا یعد من ادلتها، شمرده نمی شود این دلیل عقل از ادله براءت. دقت کنید، یعنی روایت و آیه نیست که پشتوانه دلیلی برای براءت باشه، اونقدر ثابت و پابرجا باشه به حیث و یعارض و اخبار الاحتیاط، به جوری که تاب مقاومت و معارضه با اخبار احتیاط رو داشته باشه. نخیر، تاب معارضه با اخبار احتیاط رو نداره، اخبار احتیاط مقدم بر این دلیل عقل خواهند بود اگر تمام باشن. خب تمام شد. وقد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناقضه، در پایان این بحث شیخ انصاری می فرمایند بعضی از علما یک ادله رو برای اثبات براءت مطرح کردند که این ادله واضح البطلان است، سه دلیل از اینها رو نقل میکنن شیخ انصاری و ردش میکنن. دلیل اول این است که بعضی از علما فرمودند ما براءت رو در شبهه تحریمیه با اصل استصحاب ثابت میکنیم. با این توضیح که گفتند انسان در حالتی که بالغ نیست و مکلف نیست یقین داره به براءت ذمه. خب انسانی که مکلف نیست تکلیف نداره، یقین داره به براءت ذمه. حالا که مکلف شده در بعضی جاها یقین به تکلیف داره، مثل نماز روزه امسال، خب اونها بکنار. لکن در موارد شبهات تحریمیه شک داره. نمیدونه الان توتون برش حرام شده یا نه. تا قبل از تکلیف یقین داشت به براءت ذمه. الان شک داره، بازم استصحاب میکند براءت ذمه رو. وقتی ذمه‌اش از تکلیف بری بود یقین پیدا میکنه به عدم العقاب، یقین داره عقابی است. و هذا معنى البراءه، معنای اصالت البراءه هم همین شک در تکلیف داره. خب حالا میرسیم، حالا حرفاشو میزنیم انشاءالله، اشکال زیاد داره. اجازه بدید این خلاصه دلیل. شیخ انصاری دو جواب از این استدلال عنوان می‌فرماید. قبل از بیان جواب اول دو مقدمه کوتاه رو عرض. مقدمه اول، علمای اصول میگویند اگر شیئی با اماره ظنیه ثابت شد، از طریق امارات ظنیه طرق، این شیء هم خودش ثابت می شود هم تمام آثار و لوازمش، چه اثر عقلی باشه چه اثر شرعی باشه چه اثر عادی باشه، نه الواسطه یا بدون واسطه، فرقی نداره. لکن اگر شیعی با اصول عملیه ثابت شد، فقط خود شیع ثابت می شود و لوازم و آثار شرعیش. اصول عملیه نمیتونند آثار عقلی رو ثابت کنند، نه آثار عادی رو و نه آثار معلواسته رو. این رو در حدیث رفع هم اشاره کردیم اگه خاطرتون باشه. این نکته رو شیخ انصاری به طور ناقص در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب صفحه 384 رسائل اشاره میکنه. لکن این نکته به طور کامل در دو جای کفایه ذکر میشه. مرحوم آخوند کاملا این مقدمه رو در دو جای کفایه ذکر کرد، یکی در جلد اول در بحث عام و خاص حدودا صفحه 257، و برای بار دوم در جلد دوم کفایه در صفحه 325 در تنبیه چهارم از تنبیهات استثنا. این مقدمه اول. مقدمه دوم در اصول فقه خونده ایم، در رسائلم خواهد آمد. در حجیت استصحاب بین علما دو مبناست. بعضی میگن استصحاب حجت است از باب این که مفید ظن است و جزء امارات. همینجا دقت کنید، اگر استصحاب جزء امارات باشه هم مثبت خود شیء است، هم آثار عقلی و عادی زن محل واسطه اگه جزء امارات باشه. لکن اگر استصحاب جزء اصول عملیه باشد که مبنای دوم متأخرین است، متأخرین میگن استصحاب از باب تعبد حجت است و به اخبار لا تنقض، لا تنقض الیقین بشه، از باب تعبد به خاطر تمسک به اخبار لا تنقض. اگر استصحاب چنین باشه حجیتش جزء اصول عملیه است و فقط خود مستصحب ثابت می شود و آثار شرعیش، بقیه آثار رو اثبات نمی کند، این دو مقدمه. حالا دقت کنید دیگه جواب شیخ انصاری جواب اولشون خیلی راحته. میفرمایند شما در اینجا یک استصحاب رو مطرح کرد. استصحاب براءت ذمه از تکلیف، یک اثر درش بار کرد. و اون اثر این بود عدم العقاب قطعا. شما گفتید ذمه ام از تکلیف بریست، تکلیف ندارم، پس نتیجتاً عقاب ندارم. این اثری که شما بار کردید یک اثر عقلی است، یعنی عقل حکم میکنه هر جا تکلیف نباشد اونجا عقاب هم نخواهد. پس با استصحاب میخواید اثر عقلی رو ثابت کنید. اگر ما استصحاب رو از امارات بدونیم مطلوب شما حاصله. استصحاب از امارات است، در مقدمه گفتیم که امارات اثر عقلی شونه. لیکن اگر در طبق مبنای صحیح معشی کنیم که استصحاب از اصول عملی است، بنابراین استصحاب اثر عقلیشو ثابت نمی کنه. پس بنابراین این استصحاب شما برای حکم کردن به عدم العقاب و نتیجتاً برای براءت مفید فایده نیست، چون این اثر اثر عقلی خواهد بود. این تا اینجا در بحث از جواب اولشون. یه سوالی دارن که چیزی نیست ناکه نمیرسیم دیگه، عبارت چه بینیم میرسیم بخونم. فقد یستدل علی البراءت به وجوه غیر ناهزه. گاهی استدلال میشود در اصالت البراءت به وجوهی که نهوز و قیام به مطلب ندارن، نمیتونن مسئله رو ثابت کنن. سه وجه از اینها رو ذکر میکنن: منها استصحاب البراءت المتیقنه حال الصغر والجنون. یکی از اینها استصحاب براءت متیقنه در حال صغر است و در حال جنون. البته کلمه جنون رو که ایشون آوردن باید دنبال یه دیوانه ای گشت که دیوانه بوده و بعد عاقل شده تا یکی این استصحاب براءت حال جنون رو برش اثبات کنه. برای عامه مردم مفید نیست، لکن اون استصحاب حال صغر برای همه مفیده. یعنی علایال هر کسی میتونه این استصحاب رو جاری کنه، بگه در حال صغر تکلیف نداشتم، الان شک دارم در مورد شبهات از کن تکلیف دارم یا نه، بعد استصحاب میکند براءت ذمه رو از تکلیف. پس منها استصحاب براءتی که متیقنه بوده در حال صغر و در حال جنون. و فیه وارد اشکال از شد، دو تا اشکال به این دلیل دارم. اشکال اول: ان الاستدلال به
استدلال نمودن به این دلیل مبنی است بر معتبر بودن استصحاب از باب زن. اگر بگیم استصحاب از باب افاده زن حجت است، فیدخل اصل البراءه، نتیجتا این اصالت البراءه که با استصحاب ثابت کردیم داخل می شود به سبب این استصحاب فی الامارات الداله علی الحکم الواقعی، میشه جزء اماراتی که طریق به حکم واقعی هستن، دون الاصول المثبته للاحکام الظاهریه، دیگه جزء اصولی که حکم ظاهری رو ثابت میکنن نیستش. و سیجیع و عدم اعتبار الاستصحاب من باب الزن ان شاء الله، در جای خودش میاد که این مبنا مبنای باطلی است، استصحاب از باب حصول زن حجت نیست، استصحاب جزء امارات نخواهد. و اما لو قلنا، اما اگر ما قائل بشیم به معتبر بودن اون اصل استصحاب از باب اخباری که نهی میکنن از نقض یقین به شک، اگر گفتیم مبنای حجیت این اصل استصحاب اخبار نقض یقین به شک هست، بعد نتیجتا استصحاب جز اصول عملیه میشه، فلا ینفع فی المقام، پس این دلیل شما در مقام مفید فائده نیست. چرا؟ لان الثابت بها ترتب اللوازم المجعولت شرعیه، اون چه که ثابت میشود به این اصول با اصول عملیه، اون چه که ثابت میشود ترتب لوازم مجعول شرعیه است در اون مستثنی. اگر مستصحب اثر شرعی داشت ثابت می شود. خب در اینجا اون چی که مستصحب است در اینجا لیس الا براءت الذمه من التکلیف، مستصحب رو در اینجا شما عبارات های مختلف می تونید بگیرید، اون چی که استصحاب می شود در اینجا براءت ذمه از تکلیف، یقین داشتم در حال ثقل تکلیف ندارم، الان شک دارم که آیا تکلیف دارم یا نه، آیا ذمه‌ام مثل حال صغر بری از تکلیف است یا نه، همینو استصحاب میکنم، استصحاب براءت ذمه از تکلیف. یا به عبارت دیگه عدم المنع من الفعل، شک دارم، در حال صغر یقین داشتم منعی از انجام شرب توتون نبوده، الان شک دارم، استصحاب میکنم عدم منع از اون فعل رو. یا به عبارت دیگه عدم استحقاق العقاب علیه، یقین دارم در حال صغر مستحق عقاب نبودم، الان شک دارم استحقاق عقاب دارم بر شرب توتون یا نه، جاری میکنم اصل رو، اصل عدم استحقاق عقاب است بر شرب توتون، نتیجه میگیرم یقین به عدم العقاب رو. و اون چی که مطلوب است در این آن لاحق، الان که میخوام من نتیجه گیری کنم، مطلوب من یک عرض کنم که اثری هست که بر اینها باره، هوال قطع و به عدم ترتب العقاب علی الفعل، باید نتیجه این اصل استصحاب این باشد، من قطع داشته باشم به عدم ترتب عقاب بر فعل، یا اون چی که لازمه این مسئله است، من قطع داشته باشم به این که مؤاخذه ندارم، من قطع داشته باشم به این که دیگه تکلیف ندارم. چرا این قطع رو میاریم؟ ما میفرمایند زیرا اگر ما از این اصل استصحاب قطع رو نتیجه نگیریم، احتمال عقاب باشه، این اصل استصحاب تمام نیست، باز نیاز دارم تمسک کنم به دلیل عقل، بگم قفع عقاب بلا بیان، یا نیاز به ادله دیگه دارم اگر احتمال عقاب باشه. پس باید من از یه اصل نتیجه بگیرم قطع به عدم العقاب را، قطع به عدم العقاب یک نوع اثر عقلی هست، ولی این استصحاب مترتب نمیشه، زیرا اگر قطع نداشته باشیم ما به عدم، اگر نتیجه این اصل استصحاب قطع به عدم العقاب نباشه و احتمال بدهیم عقاب را، اینجا این دلیل کامل نیست، احتاج الى انضمام حکم العقل، نیاز داریم به این که ضمیمه کنیم حکم عقل را به قبح عقاب بدون بیان به این اصل، یعنی به این استدلال. اگر بعد از جریان استدلال ما قطع به عدم العقاب را نتیجه نگیریم، هنوز احتمال عقاب باشه، نیاز به حکم عقل داریم، پس باید لا محال نتیجه ما قطع به عدم العقاب باشه، قطع به عدم العقاب یک نوع اثر شرعی است. پس اگر احتمال عقاب باشد، محتاج ما به منظم کردن حکم عقل را به قوه عقاب بدون بیان به این دلیل، حتی یؤمن العقل عن العقاب، تا این که عقل ایمن از عقاب باشد. و معهو، اگر ما دلیل عقل رو اضافه کردیم نیازی به این استصحاب کردن و ملاحظه حالت سابقه نداریم. اگر بخوایم زمینه کنیم حکم عقل رو به این دلیل، خب به همون حکم عقل استدلال میکنیم، نیازی به این دلیل نداریم. پس علی ای حال ما باید این اصل رو جاری کنیم، استصحاب رو جاری کنیم، نتیجه بگیریم قطع به عدم العقاب را. حالا این نتیجه و من المعلوم ان المطلوب المذکور لا يترتب على المستصحبات المذکوره، معلوم است که این مطلوب ما که قطع به عدم العقاب باشه مترتب نمی شود در این مستصحباتی که ذکر شد. مترتب نمیشه، چرا؟ چون اثر شرعی اونها نیست، اثر عقلی. لان عدم استحقاق العقاب، اینجا دقت کنید این کلمه استحقاق رو روش خط بکشید، لان عدم العقاب فی الاخره، به خاطر اینکه قطع به عدم العقاب در عالم آخرت لیس من اللوازم المجعوله، این قطع به عدم العقاب از لوازم و آثاری نیست که جعل کرده باشد اونها را شارع، حتی یحکم به شارع و فی الظاهر، تا اینکه حالا در ظاهر بیاد شارع حکم به این مسئله کنه. عدم العقاب در عالم آخرت این اثر عقلی این براءت ذمه از تکلیف است. یعنی وقتی ذمه انسان از تکلیف بری شد، عقل حکم میکند به این که عقاب نداری در عالم آخرت. پس عدم العقاب اثر عقلی شد، از لوازم مجهول شرعی نیست. وقتی از لوازم مجهول شرعی نبود، بر این استصحاب این عرض کنم که اثر عقلی بار نخواهد شد. یک سوال در پایان اینجا مطرح میشه که سیاست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.